به نام خداوند جان و خرد. آذر ماه 2583 شاهنشاهی است، 3762 زرتشتی. من میترا جشنی هستم و در بخش یکم از فرگرد چهارم پادکست چاپار از آذر یا آتر خواهم گفت. از یک محکمه عجیب و غریب در کانادا و از داریوش فروهر، انقلابی که زیر سایه رهبر محبوبش به قتل رسید، در حکومتی که برای روی کار آوردنش از سنگ باران خانه کاشانی تا تشکیل گروه حمزه و سیاه جامگان، از همدستی با برخی از سران خائن ارتش تا لو دادن محل هویدا و کشوندن اون جاوید نام به قتلگاه از هیچ کاری فروگذاری نکرد. آذر یا آتر، ایزد آتش، نماد نظم راستین و فرزند پاک اهورامزدا، از یاوران آرتا و هیشته. او برای نیکی می جنگه و در اوستا از او با نام آترش نیز یاد شده. در تقویم اوستایی روز نهم در هر ماه و ماه نهم در هر سال به نام این ایزد هست و در ایران باستان به رسم دیرین جشنی به نام آذرگان برپا می شده. در دین زرتشتی 5 آتش مینویی، 5 آتش آینی و 3 آتش اساطیری وجود داره. آذر در نبردهایی که برای از بین بردن پلیدی انجام داده در برابر اژدهاهاک و اپوشا قرار گرفته و البته پیروز میدان بوده. اپوشا یا دیو اپوش در اوستا به معنای دیو خشکی اومده. در تیریش از اپوشا یاد شده که در برابر تشتر ایزد باران هست، ولی تشتر با خواست اهورامزدا بر اون پیروز میشه. این مبارزه در ادبیات مزیسنا از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. من فکر میکنم شاید دلیل این اهمیت این باشه که کشور ما ایران از دیرباز همیشه با مشکل کم آبی روبرو بوده. ایزد مردانه آتش از یاران امشاسپن آرتا و هیشته است که البته در اوستای نو خود اون رو یک امشاسپند میدونن و نیایش پنجم به اون اختصاص داده شده. در اساطیر ایزد آذر رو فرزند و پسر اهورامزدا میدونن، همونطوری که همتای هندی اون یعنی آگنی رو فرزند دیاوس خدای بزرگ هندی میخوننش. آذر رو نماد نظم راستین و نشانه مرعی حضور اهورامزدا بر روی زمین می دونن. هنگامی که روان پرهیزکاران از پل چینود عبور می کنه، آذر اونجا ایستاده و تاریکی ها رو نابود می کنه و همه جا رو روشن می کنه. آذر ایزدی پاک، خردمند، نیرومند، بخشنده خوراک و فرزند، دوستدار خانه و خانواده و نابود کننده دشمنها و اهریمنها هستش. آذر برای خوبی می جنگه و همین باعث شده که در یکی از دعاهای زرتشتی از اون به عنوان جنگجوی خوب و دلیر یاد بشه. ریشه واژه آتش، واژه آدری در زبان سانسکریت هست و به معنای شعله می باشه. با من همراه باشید تا به شما بگم آتش در ایران باستان بیش از یک اسطوره برای ما ارزشمند بود. بنابر اسطوره های باستان، آذر در آسمان و فضا، حتی در آتش های کوچک خانگی حضور داره. در این باور اساطیری نزد ایرانی ها در جهان 5 گونه آتش مینویی وجود داشت، یعنی آتشی که از بهشت بر ما می رسیده. آتش برزیس و این آتش در برابر اهورامزدا می سوزه. آتش وحوفریانه، آتش وحوفریانه در بدن مردمان و جانوران قرار داره. وحو به معنای همون به یا بهینه هست. فریانه میشه راهی که به اون می رسی و یک کارکردی پدید میاره، یعنی راه هدفمند، همون فعل و انفعالات شیمیایی در بدن. آتش اوروازیشته، اورورا در اوستایی یا اوررا در اوستایی میشه گیاه. انرژی شیمیایی که در گیاهان حضور داره و گیاه رو به حرکت وامی داره. واقعا شگفت‌آوره. در این زمینه‌ها حتی ما از یونانی‌های باستان هم جلوتر بودیم. یعنی به خوبی و به همین روشنی امروز نیاکان ما می‌دونستند که منبع هر حرکتی در حیات انرژی هست. آتش وازیشته. وز از همون وزیدن میاد. بالاترین نیروی حرکتی این آتش بوده. در ابرها جای داشته. همون آذرخش یا آتش تیزتگ. آتش سپنیشته. آتش سپنیشته از همون سپندا میاد. فوزونیک. همون آتش پاک اهورامزدا که بالاترین سود رساننده و پیشرفت کننده ترین آتش بوده. همون تعریفی که در دین زرتشتی هم وجود داره که هرچه در این جهان هست نمودی از همون جهان مینویی هستش. این آتش در کانون خانواده قرار داشته. یعنی بهترین آتش و فزونی بخشترین آتش برای خانواده بوده. در کنار 5 آتش مینویی 3 آتش آینی هم به نامهای آتش بهرام، آتش آدوران و آتش دادگاه وجود داشته. شاید شما در نگاه اول اینگونه بپندارید که این آتش‌ها صرفاً اسطوره‌های جذابی هستند که بخشی از جهان اساطیری پیش تاریخی ما رو تشکیل میدن. اما بگذارید یک حقیقت جالبی رو به شما بگم. همونطور که در یونان باستان اسطوره ها در دوران پس از تالس پیش درآمد فلسفه و واکاوی عموم شدند، برای ایرانیان باستان هم اسطوره هاشون سرآغاز جستجوهای علمی بودند. همین تقسیم بندی کاتگوری ها یا داورسته ها آغاز آماده سازی ذهن برای تقابل با جهان بیرونی بود، جهانی سیستماتیک، دستبندی شده و پیچیده. خیلی شگفت انگیزه. پیشتر راجع به آتش‌های مقدس به شما گفته بودم، بنابراین اون رو تکرار نمی کنم. اگر خواستید به قسمت‌های پیشین چاپار مراجعه کنید، لینکش رو برای شما در کپشن میذارم. از آتش‌های مقدس گفتیم، اما بگذارید از جشن آذرگان هم بگیم. جشنی که در نهمین روز از آذر ماه در گاه شمار زرتشتی که نام روز و ماه یکی میشه، یعنی روز آذر در ماه آذر برگزار میشه. در گاه شمار خورشیدی اگر دلتون میخواد که این جشن رو گرامی بدارید، برابر هست با سوم آذر ماه. ابو ریحان بیرونی در صفحه 256 ترجمه آثار الباقیه درباره این جشن نوشته که روز نهم آذر عیدی است که به مناسبت توافق دو نام آذر جشن میگویند و در این روز به افروختن آتش نیازمند میباشند و این روز جشن آتش است و به نام فرشته هایی که به همه آتش ها موکل است نامیده شده، یعنی همون آذر. زرتشت امر کرده در این روز آتشکده ها را زیارت کنند و در کارهای جهان مشورت نمایند. یعنی باز اون خدای الله و قادر جبار مطلق تک رو وجود نداره. اما بهترین آوند برای بزرگداشت این جشن فرخندگی نام روز و ماه اون به نام ایزد آذر و گرامی داشت جایگاه این عنصر در اندیشه ایرانیان بوده. در باور زرتشتی ها آذر یا آتش نماد راستی، پاکی و نظم اهورایی هستش. آتش تنها ماده‌ای هستش که هرگز آلوده نمیشه. همیشه به سمت بالا در حال حرکت هست و در حالی که خودش میسوزه نور و گرما به دیگران میبخشه. این عنصر مینوی به دیگر عناصر گیتی یعنی آب، هوا و خاک زندگی و انرژی میبخشه. آتش به دلیل پاکی و ویژگی‌های آسمانیش همواره مورد احترام نیاکان ما بوده و از اون به عنوان نمادی از خرد و اندیشه یاد می‌شده و برای اون ارج و احترام قائل بودند. در آیین زرتشتی آتش و نور نشانه های دینی هستند و بهدینان هنگام نیایش رو به سوی روشنایی ایستاده و به ستایش اهورامزدا می پردازد. آتش در اوستا با نیروی زندگی پیوند داره و روشن نگاه داشتن اون با خالص‌ترین مواد نماد حفظ پاکی و معنویت در زندگی انسان‌ها بوده. برای افروختن آتش از چوب‌های خوشبو و خشک دود نکنه استفاده می‌شد تا این شعله پاکی و آگاهی رو نمایندگی کنه. نگاه داشتن آتش زندگی به معنای حفظ نور و نور معنویت و پاکمنشی در زندگی روزمره ایرانیان باستان بوده. هدف نهایی رسیدن به نور حقیقت، گوهر مزدا و یگانگی با اون هستش. خواستی که همواره جاودانه در وجود انسانها نهفته است، یعنی تمایل به پاکی و پاکیزگی. نیاکان ما روز آذرگان رو روزی خجسته و فرخنده می دونستن. در این روز در خانه ها و بر روی بام هاشون آتش می افروختن و با شادی نیایش و گستردن سفره های آیینی پر از خوراکی های گوناگون این جشن رو در آتشکده های آراسته برگزار می کردن. در هنگام جشن بر آتش چوب های خوشبو و خوشسوز می گذاشتن و به دلیل آغاز فصل سرما از آتش فروزان در آتشگاه اخگری رو به خانه می بردن. این آتش رو تا پایان زمستان فروزان نگه می داشتن و باور داشتن که روشن نگه داشتن اون برای خونه نیکبختی و فرخندگی به همراه داره. یکی از نیایش هایی که در روز آذر هر ماه و به ویژه در روز آذر از ماه آذر خونده میشه آتش نیایش نام داره که پنجمین نیایش از پنج نیایش خرده اوستاست. در ادبیات ما هم بسیار به این جشن و به این تقدس آتش پرداخته شده. مسعود سعد سلمان شاعر برجسته پارسیگو در اشعاری که برای ماه‌های ایرانی سروده درباره آذر ماه چنین گفته: ای ماه رسید ماه آذر، برخیز و بده می چو آذر، آذر بفروز و خانه خوش کن، زازر سنما به ماه آذر. او همچنین درباره روز آذر چنین گفته: ای خرامند سرو تابان من، روز آذر می چو آذر خواه، شادمان کن مرا به می که جهان شادمان شد به فر دولت شاه. جشن آذرگان این روزها در شهرهای کرمان، یزد، شیراز، تهران از طرف زرتشتی‌ها برگزار میشه. اگر فرصتش رو داشتید، معمولاً در به این گونه جشن‌ها بر روی همه باز هست. ما را جشن بگیرید و خدای پراید را یک ماه کامل عبادت کنید، وگرنه به جرم تبعیض مورد بازخواست قرار میگیرید. در سال 2020 میلادی گروهی مربوط به پراید یا همون رنگین کمانی ها از شهری در اونتاریو خواستند که ماه جوان رو به عنوان ماه پراید اعلام بکنه. شورای شهر این درخواست رو رد کرده بود که منجر به شکایتی در کمیسیون حقوق بشر بر اساس تبعیض از این شهر و شهرداری شد. اخیراً دادگاه حقوق بشر اونتاریو به ضرر این شهر رأی داد. نه تنها شهردار باید 5000 دلار از جریمه 15000 دلاری رو پرداخت بکنه، بلکه موظف هست یک دوره آموزشی در زمینه حقوق بشر هم بگذرونه. به عبارتی در آنتاریو به نظر میرسه که پیام این هستش: ما رو جشن بگیرید و خدای پراید رو یک ماه کامل عبادت کنید، وگرنه به جرم تبعیض مورد بازخواست قرار خواهید گرفت. اما درباره این دادگاه حقوق بشر اونتاریو که چپ‌ها در کانادا را اندازی کردند و به اون بسیار می‌نازند، در واقع دادگاه نیست بلکه یک نظام قلابی و موازی با دستگاه دادگستری هستش. چیزی شبیه به همون دادگاه‌های انقلاب خودمون در ایران که در کنار دادگاه‌های معمولی فعالیت می‌کنند. حتی نامش هم این موضوع رو فاش می‌کنه. تریبونال یعنی محکمه، نه دادگاه. مثل همون بساطی که یادتون باشه سر آبان هم را انداخته بودن. اختیارات اون هم بسیار محدودتر از یک دادگاه واقعی هست. مثلا این نهاد حق نداره کسی رو به زندان محکوم بکنه. تنها کاری که میتونه بکنه این هستش که حکم جریمه صادر کنه و برای مواردی که فکر میکنه حقوق بشر نقض شده. در حقیقت با جریمه‌های سنگین و طولانی کردن روند قضایی، افراد و سازمان‌ها رو به سمت ورشکستگی می‌برند. یه جور رانتخاری و فاندخاری و پولخاری دیگه، مثل همه کارهایی که چپ‌ها می‌کنن. نکته جالب‌تر این هستش که در این محکمه قاضی واقعی هم وجود نداره. اغلب تصمیم گیرندگان اون بازنشستگان حقوقدان با گرایش‌های مارکسیستی هستند. به طور خلاصه این محکمه یک مقر برای چپ ها هستش. اما چرا مارکسیست ها چنین نظام موازی رو راه انداختن؟ دلیلش واضحه. صدور این نوع احکام عجیب و تفسیرهای مارکسیستی از حقوق بشر در دادگاه‌های واقعی کانادا تقریباً غیر ممکن بوده یا دست کم بسیار سخت‌تر انجام می‌شده. بنابراین این نهاد قلابی رو برای پیشبرد اهداف خودشون ایجاد کردن. حقوق بشر گلوبالیست پسند خب آخرش هم به یه همچین جاهایی ختم میشه دیگه.
به نام خدا. هم میهنان، زنان و مردان ایران زمین، سلام. من داریوش فروهرم. دست کم 30 سال بی امان جنگیدم، گهگاه خسته و بسیار خسته، اما همیشه سرشار از امید و ایمان. 30 سال جنگیدم بدون استراحت، بدون آسایش، بدون اندیشیدن به سرنوشت خیش، بدون آنکه حتی یک لحظه ایمانم را به اینکه ملت‌ها معجزه‌گران تاریخند از دست بدهم.
داریوش فروهر چرا به فرانسه رفت؟ چرا با خمینی برگشت؟ چرا نخستین نفر از چارتر ایر فرانس پیاده و از فرودگاه خارج شد؟ در سالگرد قتل داریوش فروهر زندگی اون رو به همراه شما میخوام که بازبینی کنم. شاید بدونید که داریوش فروهر اولین کسی بود که قبل از همه از اون چارتر فرانسوی نحس که خمینی پلید رو به ایران آورد پیاده شد و از فرودگاه مهرآباد خارج گردید. در حالی که کریم سنجابی در پاویون منتظر اون بود و شاپور بختیار در نخست وزیری خبر رو دنبال می کرد. فروهر برخلاف سایر چهره‌های مصدقی همراه با خمینی که سوار اون هواپیما از پاریس به تهران اومدن، 20 سال طول کشید تا از مدار حکومت حذف بشه.
مسلمانم، انقلاب اسلامی ملت ایران را با توجه دقیق به شکل و محتوای آن از بسیاری جهات بزرگترین انقلاب تاریخ حیات بشری می دانم و ایمان دارم که این انقلاب اگر اصالت و صداقت خود را از کف ندهد، جهان را دیر یا زود دگرگون خواهد کرد.
داریوش فروهر مانند ابوالحسن بنی صدر، صادق طباطبایی، صادق قطبزاده، ابراهیم یزدی و محسن سازگارا مسافر پروازی بود که خمینی گجستک رو پس از 14 سال تبعید به ایران باز می‌گردوندش. با این تفاوت که او تازه از ایران برای دستبوسی خمینی به پاریس رفته بود. سنجابی از اون خواست تا وقتی به ایران برگشت به اون اطلاع بده. مطابق روایتی که در کتاب خاطرات خودش سنجابی نوشته که 2 ساعت منتظر نشست و خبری از فروهر نشد. فروهر خودش میگوید علت این بود که خمینی از او خواست قبل از دیگران پیاده شود و به سرعت پیامش را به ارتشیان برساند و فروهر نیز چنین کرد. برای همین نخستین نفری بود که 12 بهمن 57 از پلکان معروف به پایین آمد. محسن سازگارا در این مورد میگه که چند روز آخر خیلی ها از ایران و همون دوروبر دلشون میخواست بیان و در اون هواپیما باشن. آقای خمینی اومد و اصل ساده ای گذاشت. سازگارا میگه خمینی گفت هر کس در این خانه، یعنی در اون خانه در پاریس، در این مدت همکاری کرده و زحمت کشیده، او میتواند سوار شود. الباقی را دیگر در را ببندید رویشان. یکی از استثناهایی که خمینی قائل شد برای آقای داریوش فروهر بود. سازگارا ادامه میده داریوش فروهر در آن خانه نبود. یادم هم نیست چه روزی به پاریس رسید، ولی به هر حال با آن پرواز برگشت. داریوش فروهر حامل پیامی برای خمینی بود. ابوالحسن بنی سعد درباره آوند سفر داریوش فروهر به پاریس اینگونه روایت کرده: آقای فروهر به فرانسه آمد. یک روزی به من گفت که این سران ارتش اماننامه می‌خواهند که اگر آقای خمینی همچنین اماننامه‌ای به آنها بدهد، آنها به انقلاب می‌گروند. من هم به آقای خمینی گفتم و آقای خمینی هم استقبال کرد. اماننامه را نوشت و به من داد و من هم دادم به آقای فروهر. الان فوتوکوپیش نزد من موجود است. در هواپیما که رفتیم ایران ایشان هم بود. وقتی میخواستیم پیاده بشویم ایشان گفت که من زودتر پیاده میشوم، قبل از این که آقای خمینی پیاده بشود، برای این که اماننامه را به سران ارتش برسانم، و او زودتر از همه از هواپیما پیاده شد. اماننامه را هم به آنها رساند. اینگونه بود که ارتش برخلاف شورش 25 مرداد سال 32 که کشور را از دست خرابکاران مصدقی نجات داد و نگذاشت که سیستم کشور به جمهوری تبدیل بشه، اعلام بیطرفی کرد و مصدقیون به همراه ارتجاع سرخ و سیاه به خواست خودشون رسیدند و توانستند که نظام پادشاهی ایران رو بر بیاندازن و سیستم جمهوری خودشون رو پیاده کنند. در مورد 57 که توسط حکومت خمینی به کام مرگ فرستاده شدند، به ویژه داریوش فروهر کمتر به پیشینه قبل از 57 اونها پرداخته میشه. اما برای من چند رویداد و جنایت مربوط به انقلابی قربانی انقلاب پیش از فتنه 57 جالب بود. داریوش فروهر در سال 1307 در اصفهان به دنیا اومده. پدرش صادق فروهر یکی از نظامی‌هایی بوده که در زمان حمله متفقین به ایران مقاومت کرده و به همین دلیل دستگیر و مدتی در اردوگاه اسیران جنگی زندگی کرده. صادق فروهر سرهنگ ارتش بوده. با اشغال ایران توسط قوای متفقین در شهریور 1320 به دلیل همکاری نکردن با نیروی متفقین از اصفهان به تهران تبعید شد و مدتی بعد توسط ارتش انگلیس در زمستان 1321 به اردوگاه اسیران جنگی در عراق منتقل و زندانی شد. جعفر شریف امامی در مصاحبه‌ای که سال 1982 میلادی در نیویورک با حبیب لاجوردی انجام داد، خاطره‌ای میگه. میگه که مرا بردن امیرآباد و در آنجا یک شخص دیگری را هم آوردند به نام فروهر، سرهنگ فروهر که پدر فروهری که این اواخر جزو جبهه ملی بود، یعنی پدر او بود و این شخص معتاد بود. باری ما را از کمپ امیرآباد آوردن به راهن که سوار قطار کرده و ببرند به عراق. سوار قطار شدیم و رفتیم. فروهر خیلی اظهار ناراحتی می کرد از اینکه معتاد است و تریاک ندارد، چه بکند. تا رسیدیم به عراق، در عراق ما را بردند در یک کمپی که در فضای آزاد سیم کشی کرده بودند. بعد از اون فروهرها به تهران اومدن. داریوش فروهر همچون سایر هم نسلیهاش که از نعمت رشد و پیشرفت و تحصیل برابر به لطف حکومت شاهنشاهی پهلوی برخوردار بود، تحصیلات خودش رو ادامه و پس از پایان دوران دبیرستان دانشجوی حقوق دانشگاه تهران شد. در این دوران بود که او به جبهه ملی یعنی مصدقی ها پیوست و شیفته مصدق شد. فروهر حزب ملت ایران رو در همون دوران جوانیش بنیان گذاشت و در راه مبارزه با سیستم و نظام شاهنشاهی ایران و شخص شاه از هیچ بلوا و آشوبگری دریغ نکرد. در اعتراضات و تظاهرات دانشجویی جبهه مصدق در حمایت از برهم زدن قرارداد نفتی که بین ایران و یک شرکت خصوصی انگلستان بود در سال 1327 حضور فعال داشت. اعتراضاتی که نهایت به ترور رزمارا و ملی شدن صنعت نفت و اخراج کارکنان و مهندسان و متخصصان انگلیسی و شروع تحریم‌های نفتی و فلج شدن اقتصاد ایران گردید. بزرگترین خیانت اقتصادی که مصدق و تیمش به ایران و ایرانی کردند، همین ملی شدن صنعت نفت در زمانی اشتباه بود که پیشنهادش رو حسین فاطمی داد و مصدق اجرا کرد. اما شاید ننگین ترین لکه‌ای که به دامان مصدق مونده سنگ باران و دستور سنگ باران منزل کاشانی بود که در روز 11 مرداد 1332 اتفاق افتاد. دکتر محمد حسن سالمی نوه دختری آیت الله کاشانی در خاطراتش میگه که در اون شب من از روی بام مرحومان رقابی، سرهنگ نجاتی و داریوش فروهر رو در حال حمزه به منزل کاشانی به چشم دیدم و حتی دیدم که چگونه مرحوم فروهر، محمد حدادزاده، تاجر معروف آهن و از طرفداران کاشانی را با چاقو مجروح کرد، ضرباتی که نهایت به کشته شدن اون انجامید. بعد از کودتای نافرجام 25 مرداد توسط مصدقیون، فرمانداری نظامی تهران برای دستگیری زنده یا مرده فروهر به اتهام قتل جایزه تعیین میکنه. فروهر که روز کودتای دولت مصدق و اعلام جمهوری به علت درگیری با میهن پرستان در بهارستان به شدت زخمی شده بود، به کمک مادرش از بیمارستان فرار میکنه و تا دی ماه 1332 فراری بوده. طبق سند وزارت دفاع ملی، داریوش فروهر روز 12 دی 1332 به جرم قتل محمد حدادزاده دستگیر و زندانی شده، اما تنها 7 ماه در زندان میمونه. پس از 17 شهریور 1357 و به بن‌بست رسیدن دولت شریف امامی، هوشنگ نهاوندی وزیر علوم دولت جمشید آموزگار و هم ناصر تکمیل همایون حامل پیشنهاد شاه به داریوش فروهر برای تشکیل دولت ائتلافی بودند. چرا تکمیل همایون؟ چون ملاقات در خونه اون صورت پذیرفته. فروهر در این ملاقات میگه که اعلی حضرت تا حالا ما رو به زندان مینداختن و حالا سراغ ما اومدن. نهاوندی در این باره میگه به خاطر ایران از خود گذشتگی کنید و پاسخ میشنوه 15 ماه پیش نوشتیم و نشنیدن و الان دیر شده، چون حالا من هم اگر قبول کنم هیچ کس را یارای ایستادن در مقابل موج انقلابی آیت الله خمینی رو نداره. داریوش فروهر در گفتگو با مرکز اسناد ملی ایران درباره سبب رفتنش به پاریس میگه من نمیدونستم باید به پاریس برم، ولی آقای بنی صد، آقای دکتر مکری، آقای دکتر حبیبی که به ما نزدیکتر بودند و حتی به طور ضمنی خود آقای قدس‌زاده تلفن میکردن و پیغام میدادن که چرا فلانی نمی آید به دیدار امام، و چون صحبت از تشکیل شورای انقلاب هم بود، یک کارهایی را نهانی بدون اینکه هیچ کس بداند آقای بهشتی و بازرگان و مطهری و اینها انجام می‌دادند. یک کوشش آشکار که همه را هم دعوت کردند. آقای طالقانی بودند و خطر این که 2 شورای انقلاب به وجود بیاید وجود داشت. خلاصه پیاپی پیغام می‌رسید که من بروم به پاریس. بله، من روز 26 دی که حکومت بختیار بود و همان روز قرار بود که شاه هم از ایران برود به پاریس رفتم. اون ادامه میده نخستین بار بود که به من پاسپورت داده شد و نخستین بار بود که از ایران بیرون میرفتم و همان روز آقای بنی صدر، آقای دکتر مکری و عده‌ای از دوستان خودم از دفتر اروپایی حزب ملت ایران آمدند فرودگاه و مستقیم از آنجا رفتیم به خدمت آقا. دیگران هنگام گفته میشد امام خمینی. داریوش فروهر اما همزمان حامل پیامی برای خمینی هم بود که پیشتر گفتم، یعنی درخواست اماننامه برای سران ارتش. ایداد از این خاک خائنخیز. آری اواخر دیماه سال 57 فروهر برای نخستین بار از ایران خارج شد و به پاریس رفت تا با خمینی دیدار بکنه و 18 روز بعد همراه با اون به ایران برگشت. در همون زمان مذاکراتی هم از سوی بختیار با خمینی در جریان بود که در نهایت به نتیجه‌ای نرسید. در مصاحبه حاجی لطفی، سرپرست گروه تروریستی سیاه جامگان که با یکی از روزنامه‌های ایران پس از شورش 57 انجام داده و متن اون در کتاب قتل‌های سیاسی و تاریخی 30 قرن ایران تألیف جعفر مهدی‌نیا در صفحات 296 تا 301 اومده، قدرت لطفی، مشهور به حاجی لطفی، رهبر گروهی مسلح و تروریستی به نام حمزه بوده که بعد از شورش 57 با همکاری داریوش فروهر و سرلشکر محمد ولی قرنی گروه ارتجاعی سیاه جامگان رو ایجاد می کنن. گروهی تروریستی و مسلح که زیر نظر داریوش فروهر در حمله به مراکز نظامی و دولتی در روز 22 بهمن 57 و به خاک و خون کشیدن اندک ارتشیان وفادار به شاه نقش داشتند. حاجی لطفی، سرپرست سیاه جامگان، در این مصاحبه با افتخار از حمله به پادگان‌های پایتخت و دفتر نخست وزیری و حتی دستگیری هویدا با راپورت داریوش فروهر میگه. حالون که به گفته مسعود بهنود، امیرعباس هویدا در 22 بهمن 57 پس از فرار نگهبان‌ها از زندان بیرون اومد و به خونه محمود طالقانی تلفن زد و از طریق فروهر خودش رو تسلیم کرد. اما حاجی لطفی چیز دیگه‌ای داره میگه. حاجی لطفی از استقرار گروهشون در وزارت کار که وزیر اون هم فروهر بوده گفته. حاجی لطفی در فراری دادن ابوالحسن بنی صدر هم نقش مستقیمی ایفا کرده بوده. داریوش فروهر در حالی عضو دولت موقت شد که پیشنهاد خود او وزارت کشور بود، ولی سر از وزارت کار در آورد چون حقوق خونده بود و به وزیر کشور دکتر احمد صدر حاجزه جوادی ارادت فراوون داشت و دبیر کل جبهه ملی دکتر کریم سنجابی هم وزیر خارجه شده بود، وزارت کار رو پذیرفت و همون روز اول گفت من وزیر کارگرانم نه وزیر کار و حداقل دستمزد کارگران رو بدون مصوبه هیئت دولت 3 برابر کرد و دولت رو در مقابل عمل انجام شده قرار داد. باید بدونید در سال 57 دستمزد کارگران روزی 21 تومان بود و در سال 58 به روزی 56 تومان رسید، در حالی که نرخ دلار همون بود و قدرت خرید 3 برابر شد بدون اینکه تولیدی در کشور صورت گرفته باشه. داریوش فروهر همچنین برای مذاکره با سران کردهای معترض چند بار به کردستان سفر کرد. مدتی هم در هیئتی که برای حل مسئله کردستان تشکیل شد عضویت گرفتش. در همین مدت اختلاف حزب ملت ایران با جبهه ملی چنان گسترش پیدا کرد که این حزب در نهایت از اونجا جدا شد. فروهر با مهدی بازرگان هم اختلاف داشت و چند بار استعفا داد، اما در نهایت تا پایان کار دولت موقت کنار نرفتش. داریوش فروهر در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 58 نامزد ریاست جمهوری شد.
دردها و خواستهای مردم ایران ابتدا و دردها و خواستهای ایرانی، بعد دردها و خواستهای منطقه‌ای، وانگاه حرف از دشواری‌ها و آرزوهای هر گروه اجتماعی، هر خانواده و هر فرد به میان می آید و راه به شکوه و عظمت رساندن انقلاب اسلامی ملت ایران و فراهم آوردن رفاه و آسایش و سعادت واقعی و پایدار برای مردم رنجمند ایران، آشنا بودن با مجموعه این مسائل است و رسیدگی و توجه کامل به همه اونها و عطف به چنین شناختی است که من برنامه کار خود را تنظیم کردم و تعهد سپردم که در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران بر همه اضطراب ها نقطه پایان بگذارم و دوران سازندگی انقلاب را دست در دست شما زنان و مردان ایران زمین به پیروزی برسانم.
امید بسیاری هم داشت که کارگران، زنان، کردها و هواداران جبهه ملی به اون رأی بدن، اما این اتفاق نیفتاد، چرا که او تنها کاندیدای مصدقی نبود و به ویژه خود بنی سعد و سید احمد مدنی اگرچه هزینه کمتری پرداخته بودند، اما به مصدقی بودن شهرت بیشتری داشتند. فاصله آرای بنی سعد با دیگران چنان بود که مدنی و حسن حبیبی هم کمتر از یک پنجم اون رأی آوردند و فروهر نفر چهارم شد، با میزان رأیی که هیچ نسبتی با سوابق و شهرت اون نداشت. در مجموع او کمتر از 1% آرا رو به خودش اختصاص داد. اوجگیری اختلافهای سیاسی داخلی و نهایتاً برکناری بنی سعد و درگیری‌های خونین پس از اون باعث شد همه نیروهایی که در دوران ریاست جمهوری بنی سعد از اون حمایت کرده بودند تحت سرکوبی گسترده قرار بگیرند. دقت کنید، این اوضاع زمانی بود که اینها کشور رو کاملا در دست گرفته بودند و نه شاهی بود و نه درباری و نه ساباکی و نه نظام شاهنشاهی که به خاطرش به جای ساخت کشور به دعواهای سیاسی و اختشاش و سرکوب و ترور اقدام بکنند. اینها از اساس و ریشه دشمن ایران و ایرانی بودند و هستند. در عمل ایران رو به نابودی و سقوط کشوندن و تنها کارشون جنگیدن برای تصاحب قدرت بوده و نه چیز، یعنی هیچ طرح و برنامه و دورنمایی برای اداره ایران نداشتند. پس از بلوای بنی سعد، داریوش فروهر ابتدا پنهان شد. در سال 1361 دستگیر و زندانی شد. گفته میشه که پس از دستگیری 24 ساعت سرپا نگه داشته شد و پس از اون رو برای بازجویی بردن. این بار دوران زندانش 5 ماه به طول کشیده، اما به گفته خودش یکی از سخت‌ترین تجربیات زندان در سالهای مبارزه سیاسی اون بوده. در سالهای بعد فروهر و حزب او دیگه امکان گسترش فعالیت‌هاشون رو پیدا نکردند و برای همیشه از سپهر سیاسی حکومتی ارتجایی که بر ایران حاکم کرده بودند حذف شدند. چو از دفتر این داستان‌ها بسی، همی خواند خواننده بر هر کسی، جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و هم راستان. مهر بورزید و در همرسانی پادکست چاپار من رو یاری کنید. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دیدگاه ها و پیشنهادهاتون رو برای ما بنویسید. سپاسگزارم. بدرود.